عصب محور، وقتی که یه ذره جزء تر نگاه میکنیم، از اون سطح کلان میایم در سطح کسب و کار، میشه نورو بیزنس. نورو بیزنس خودش یک چتر بزرگتری میشه، شامل کاربرد نوروساینس و علوم اعصاب در بخش های مختلف یک کسب و کار. به طور کلی در نورو بیزنس ما به دنبال این هستیم که فرایند تصمیم گیری رو بهبود بدیم، بازاریابی و تجربه مخاطب و مشتری رو بهینه بکنیم، محیط کار رو بهبود بدیم، منابع انسانی رو بهبود بدیم و هر آن چیزی که درون سازمان یا درون یک کسب و کار وجود داره رو با استفاده از روانشناسی و نوروساینس، به طور کلی نوروسایکولوژی، بیایم بهبودش بدیم. حالا همونطور که پرسیدین توضیح بدم که شامل چه مواردی میشه. موارد متعددی رو شامل میشه، اما برخی موارد بیشتر روش پژوهش انجام شده و بیشتر مورد استقبال قرار گرفته. یکی از اونها عبارت نورو مارکتینگ رو من به کار میبرم. میتونیم اینطور ترجمهش کنیم که در واقع بازاریابی عصب محور، یا چون یه مقداری موضوعات اخلاقی روش وجود داشت این عبارت، که میگفتن مبادا سوء استفاده‌ای بشه با استفاده از داده های مغز از مشتریان، این رو بعدها تغییر دادن تحت عنوان مشتری مداری عصب محور، چیزی شبیه این کاستیومر نوروساینس. مورد دیگه استفاده از نوروساینس و روانشناسی در منابع انسانی و راهبری هست تحت عنوان نورو لیدرشپ. مورد دیگه‌ای که خیلی خوب بست پیدا کرده نورو دیزاین یا استفاده از علوم اعصاب و روانشناسی در طراحی هست، خصوصا طراحی سایت ها، حتی معماری، طراحی محصولات و غیره.
بله.
یعنی هم از نتایج پژوهش‌های نوروساینس و هم به صورت اختصاصی میان مثلا اون سایت رو جلوی یک مخاطب قرار میدن و داده‌های عصب شناختی و فیزیولوژی که اون فرد رو بررسی میکنن، ببینن در تعامل کاربر با اون سایت چه اتفاقی داره میفته و میان بر اساس اون داده‌ها سایت یا اون دیزاین و طراحیشون رو بهینه میکنن.
درسته. خانم دکتر، اگر که اجازه بدید من شنوندگان عزیز رو دعوت بکنم که یک بخشی رو بشنوند و سایر سوالات رو در بخش بعدی از شما خواهم پرسید و با هم گفتگو میکنیم.
حتما.
حوزه نورو لیدرشپ یا همان رهبری عصبی، شیوه های رهبری و مدیریت را بر اساس علوم اعصاب بررسی می کند. رهبری عصب محور یا نورو لیدرشپ اصطلاحی است ناشی از نیاز به درک برتر برای تبدیل شدن به مدیران بهتر، که با مطالعه و استفاده از دانش کارکرد مغز و مبتنی بر علوم اعصاب پاسخ داده می شود تا بدین ترتیب رهبران مؤثر و بهتری در رهبری دیگران و خود باشیم. رهبری عصب محور بنیان عصبی شیوه های رهبری و مدیریت را بررسی می کند و یافته هایی از طیف وسیعی از منابع مختلف مانند عصب شناسی اجتماعی، شناختی و عاطفی، علوم اعصاب شناختی، نوروبیولوژی و سایر عرصه های علوم اعصاب شناختی را گردآوری می کند. چند زمینه مطالعاتی در رهبری عصب محور وجود دارد که از آن جمله می توان به تصمیم گیری و حل مسئله، انتظام بخشی عاطفی، همکاری و تأثیرگذاری بر دیگران و تسهیل در امر تغییر اشاره کرد. هر یک از اینها می تواند دیدگاه علوم اعصاب را با مدل های موجود و مسائل مشترک پشتیبان در هم آمیزد. در این رویکرد با درک اینکه چگونه احساسات و هیجانات می تواند بر رفتار و سلامت، اعتماد به نفس و عزت نفس ما تأثیر بگذارد، به ضرورت انتظام بخشی عواطف به شیوه نیکوتر بیش از پیش پی می بریم. ظرفیت عملکرد مغز و اعصاب می تواند پایه و اساس هر مهارت انسانی باشد. رهبران سازمانی می توانند از دانش علوم اعصاب و مغز در مورد بهره‌گیری از انگیزه ذاتی و آزادسازی توانایی کارکنان الهام بگیرند.
دکتر دوستان عزیز شنونده، شما برنامه ذهن مغز زندگی رو از رادیو سلامت میشنوید و من میزبان سرکار خانم دکتر نگار پور محمد هستم که عصب روانشناس شناختی هستند و درباره کسب و کارها و توسعه اونها بر اساس علوم اعصاب گفتگو میکنم با ایشون. خب دکتر، یکی از سوالاتی که اینجا مطرح میشه در فضای نورو بیزینس یا توسعه کسب و کار بر مبنای علوم اعصاب، ما احتمالاً ذهنمون میره به سمت فضای کاری و ارتباطی که مدیران با کارمندان و کارکنان خودشون دارن. علوم اعصاب در فضای کسب و کار چه تأثیر میتونه روی این ارتباط داشته باشه؟
بله، از اونجایی که بر اساس پژوهش‌های مختلفی که در حوزه علوم اعصاب شناختی و روانشناسی انجام شده، ما به درک بهتری از نیازهای انسان خصوصا نیازهای اجتماعی اون دست پیدا کردیم. حوزه تحت عنوان نورو لیدرشیپ یا راهبری عصب محور که در حوزه منابع انسانی میتونه به همون کمک کنه، کمک میکنه به سازمان‌ها و خصوصا به مدیران که درک عمیق‌تری از رفتار و نیازهای منابع انسانیشون داشته باشن.
بله.
و اینجا علوم اعصاب اجتماعی، علوم اعصاب هیجانی به کمک ما میاد. به طور کلی نورو لیدرشیپ در حوزه ارتباطات مؤثر با استفاده از روانشناسی و نوروساینس، رهبری تحول آفرین، اعتماد سازمانی، فرهنگ سازمانی و موارد اینچنینی به ما کمک میکنه. جالبه بدونید که نورو لیدرشیپ در سازمان‌های بزرگ بین‌المللی مثل مایکروسافت، بوئینگ و خیلی از کمپانی‌های بزرگ دیگه در حال استفاده شدن. برای مثال مایکروسافت داره تلاش میکنه که تغییرات فرهنگی رو با استفاده از نورو لیدرشیپ هندل کنه، همینطور طرز فکر رشدی رو در کارمندای خودش ایجاد کنه و مثال‌های اینچنینی در حوزه نورو لیدرشیپ فراوانه.
درسته. خب دکتر، شاید به برخی از مؤلفه ها اشاره کردید، ولی من میخوام این سوال رو یه مقدار گسترده تر بپرسم. مؤلفه های سازمان هایی که تحت تأثیر مدیریت عصب محور هستن یا اصطلاحاً نورو لیدرشیپ هستن، این مؤلفه ها کدامن و چگونه این مؤلفه ها به توانمندسازی اعضای اون سازمان یا اعضای اون کسب و کار کمک میکنه؟
حتما. اول اینکه در بخش راهبری، ما راهبری اثر بخشتری میتونیم داشته باشیم وقتی که نیازها، احساسات، فرایندهای شناختی و فعالیت بیولوژیک مغز کارمندان رو بهتر بشناسیم. فرایند تصمیم گیری میتونه بهینه بشه، میتونیم تصمیمای بهتری بگیریم، چه برای سازمان چه برای افراد. عملکرد کلی سازمان وقتی که افراد رضایت شغلی بهتری داشته باشن و توانمندتر بشن میتونه اتفاق بیفته.
درسته.
رهبری و مدیریت و راهبری در واقع یک سازمان میتونه توسعه پیدا کنه و پرورش پیدا کنه. انگیزش محیط کار میتونه بیشتر بشه، توسعه سازمانی میتونه افزایش پیدا کنه، کارمندان میتونن یاد بگیرن که چطور هیجانات خودشون رو بهتر تنظیم کنن، چطور اولویت بندی بهتری، مدیریت زمان بهتری برای امور و تسکایی که در دست انجام دارن انجام بدن، چطور ارتباط مؤثرتری با همدیگه مدیران و مشتریان داشته باشن که این ارتباط مبتنی بر نیازهای اجتماعی افراد باشه، مثلا احساس تعلق، انصاف، نیاز به قطعیت، جایگاه و غیره.
بله.
و همینطور عملکرد و کارایی کارکنان میتونه تأثیر بپذیره. البته نکته‌ای که اینجا لازم میدونم که بهش تاکید کنم، سرکار خانم قندالی، این هست که هرچند که در واقع ما میگیم اینجور موارد پرامیسینگه، یعنی اینکه پژوهش‌ها نشون داده که تأثیراتی داره، میتونیم استفاده کنیم، ولی تا زمانی که اینها به طور کامل استفاده نشه در دنیای واقعی، ما نمیتونیم با قطعیت قولی بدیم بابت اینکه حتما این اتفاقات میفته. به هر حال اینها آخرین و جدیدترین داده هایی هست که ما داریم و میتونیم این رو به عنوان یه سری اطلاعات نوید بخش اعلام کنیم، اما در این حال باید مراقب باشیم که قلوف نکنیم، چرا که بعضیا معتقدن که نوروساینس در کسب و کار داره یک انقلابی برپا میکنه و بسیار خوشبینانه به این موضوع نگاه میکنن. از اون سوی طیف برخی خیلی بدبینانه نگاه میکنن که نوروساینس چیز جدیدی نداره داده های علوم اجتماعی و روانشناسی از قبل بسیاری چیزها رو به ما گفتن، اما بهتره که ما یک نقطه بهینه‌ای رو در نظر بگیریم، جایی که اینطور در نظر بگیریم که به هر حال این داده های جدید بسیار میتونه به ما کمک کنه، اما در این حال باید واقع بینیمون رو حفظ کنیم و تا زمانی که شواهد کافی پیدا نکردیم ادعاهای محیرالعقولی در این زمینه ها نداشته باشیم.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات شما سرکار خانم دکتر نگار پور محمد، عصب روانشناس، و ما درباره تأثیر علوم اعصاب بر توسعه کسب و کار با هم گفتگو میکنیم. در این بخش شما عزیزان رو دعوت میکنم که قطعه رو بشنوید و باز هم در خدمتون خواهیم بود.
آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
با برنامه ذهن مغز زندگی همراه شما هستیم از رادیو سلامت و من میزبان سرکار خانم دکتر نگار پور محمد، عصب روانشناس هستم و درباره تأثیر علوم اعصاب بر توسعه کسب و کارها با ایشون گفتگو میکنم. خانم دکتر، به عنوان بخش پایانی این گفتگو و سوال آخر این گفتگو بفرمایید که در فضای کسب و کار وقتی ما با مفهوم نورومارکتینگ یا بازاریابی عصب محور مواجه میشیم، این مفهوم چه تعریفی رو در بر داره و چه کاربردی میتونه در رشد بخشیدن به کسب و کارها داشته باشه؟
نورو مارکتینگ هم مثل سایر مواردی که در موردش صحبت کردیم یک میان رشته‌ای هست، همونطور که نورو اکونومیکس میان رشته‌ای علوم اعصاب، روانشناسی، علوم اجتماعی و اقتصاد بود، نورو لیدرشیپ میان رشته‌ای مدیریت، منابع انسانی و علوم اعصاب و روانشناسی بود، نورو مارکتینگ هم میان رشته‌ای درباره فروش و بازاریابی و علوم اعصاب و روانشناسی هست. و جالبه بدونید که از اونجایی که کسب و کارها موضوع فروش براشون بسیار جذابه، به این دلیل که منجر به سود بیشتر براشون میشه، حوزه نورو مارکتینگ خیلی زود رشد پیدا کرد، زودتر از سایر بخش هایی که در موردش صحبت کردیم. در نورو مارکتینگ میان و مخاطبین رو در معرض مواجهه با یک محصول یا یک تبلیغ قرار میدن و واکنش های سیستم اعصاب، مغز و همینطور واکنش های رفتاری یا حتی واکنش های بدنی افراد رو در مواجهه با اون محصول میسنجند.
ماله.
و اینطوری میتونن با عینی کردن در واقع واکنش افراد به اون محصول، واکنش افراد رو با محصولات دیگر مقایسه کنن، در قسمت‌های مختلف مثلا یک تبلیغ مقایسه کنن و بیان اینو بهینه کنن. برای مثال یک تبلیغ رو پخش میکنن و بعد مثلا دستگاه EEG که تصور کنید شبیه یک کلاهیه که توش الکترودهای مختلفی قرار داره و روی سر قرار میگیره، این الکترودها امواج الکترومغناطیسی که در مغز تولید میشه رو اندازه‌گیری و ضبط میکنه و همزمان دستگاه دیگری تحت عنوان ردیاب چشمی حرکات چشم فرد رو میسنجه، دوباره همزمان دستگاه دیگری روی بدن فرد قرار میگیره که مثلا تغییرات خیلی جزئی که توی میزان تعریق فرد ایجاد میشه رو بسنجه و همزمان اینا میان بررسی میکنن که وقتی که من دارم مثلا یک تبلیغ رو تماشا میکنم در کدوم قسمت از این تبلیغ من برانگیخته تر میشم، این برانگیختگی مثلا مقدار کمی سطح تعریق بدنم تغییر میکنه، کجا مناطق خاصی از مغزم که به نشانه اینه که من دارم پاداش میگیرم، خوشم داره میاد، برام جذاب فعال میشه، نگاه من بیشتر به کدوم بخش جذب میشه و بعد بر اساس این میان مثلا بخشی از این تبلیغ رو بر میدارن به خاطر اینکه جذاب نبوده، تصمیم میگیرن که لوگو مثلا اون شرکت رو کجا بذارن، موسیقی رو به چه شکل استفاده کنن، چه رنگ‌هایی استفاده کنن و موارد دیگه. جالبه بدونید که شرکت‌های بزرگی و بسیاری دیگه از کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی دارن از این روش‌ها برای بهینه‌سازی طراحی محصولشون و همینطور تبلیغاتشون استفاده می‌کنن.
بله. خانم دکتر، این بازاریابی عصب محور یا همون نورو مارکتینگ به رشد بهتر کالاها، خدمات و محصولات هم کمک میکنه و یعنی در واقع زمینه بهینه‌سازی برای اونها فراهم میکنه.
دقیقاً همینطوره. به این منظور که مثلا ما اگر داریم یک بطری نوشابه طراحی میکنیم، این بطری رو به چه صورتی طراحی کنیم که اون کسی که داره ازش استفاده میکنه بهتر باهاش ارتباط برقرار کنه، از یک سو، یعنی منافع مشتری از یک سو، و از طرف دیگه این طراحی چطور باشه که جذاب‌تر بشه که بین بطری نوشابه من و رقیب من اون مشتری مال من را انتخاب کنه، یا چطور توجهش رو جلب تبلیغات خودم کنم، یا چطور کاری کنم که در واقع انتخاب کنه محصول من رو و من بتونم فروشم رو افزایش بدم.
بله، خیلی ممنونم از شما سرکار خانم دکتر نگار پور محمد، عصب روانشناس، از اینکه به برنامه ذهن مغز زندگی تشریف آوردید سپاسگزارم، و همینطور از دوستان عزیزی که تا این لحظه ما رو همراهی کردن و برنامه رو شنیدن سپاسگزاری میکنم. همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
در ذهن تاریخ همیشه سپید خواهی ماند از آن لحظه که دستان معجزه‌گرت را چون بال فرشتگان به سوی آسمان جاودانگی گشودی.
سپید جامگان آسمانی.
بسم رب شهدا و صدیقین. دفاع از خاک و سرزمین دفاعی مقدس است، خاکی که حتی یک سر سوزنش را به دشمن ندادند، جانبرکفانی که از همه داشته ها و تعلقاتشان گذشتند. بسیاری رفتند و به خیلی شهدا پیوستند، اما کم نبودند مردانی که ماندند و حسرت فرصت شهادت را به دل داشتند. بسیاری از آنان که طعم روزهای دفاع از خاک این سرزمین را چشیدند، نخواستند و نتوانستند زیستی برگزینند که راحتی و آسایش بخش و سهمی پررنگ داشته باشد.
اقتدار و شوکت البرز، ای پاکی رویایت کارون، ای از تبار خیبر و صفه، ای سر بلند فکه و مجنون، ای افتخار دفتر تاریخ، ای مکتب آزادی انسان، با دشمنانت رعد و طوفانی، با دوستانت نم نم
از روزی که کرونا بی امان و موذیان کره خاکی را فرا گرفت، 3 سال و چند ماه می گذرد. سالهای سختی که هر روزش عزیزانی نقاب در چهره خاک کشیدند و خانواده هایی در سوگ نشستند. خانواده هایی که داغ دلشان را هیچ چیز تسلا نداده که سایه شوم ویروس کرونا مجالی برای تسلا باقی نگذاشت. بسیاری از آنان که با ابتلا به کرونا جان باختند، آرزوهای بسیاری در دل داشتند. اما در روزهای سخت به میدان مبارزه با ویروس کرونا شتافتند و با رفتنشان هزاران آرزو در خاک مدفون شد.
این خاک این آسمونه، آسمونی پر از ستاره، که هر کجا میدونی باشه میدرخشن با هم دوباره. ما تو راه ستاره هاییم، ستاره های بینشون، مرهم درد مردمیم، هم درد قلب پاکشون. زندگی میبخشیم به یاد لاله های شهیدمون، عطر لباس خاکی داره رو پوشای سفیدمون. زندگی میبخشیم به یاد لاله های شهیدمون، عطر لباس خاکی داره تو پوشای سفیدمون.
آنان که از خاک ریزی در مرزها به سنگری در گوشه و کنار سرزمینمان کوچ کرده بودند و با لباس سفید پزشکی در بیمارستان ها نبردی دیگر را آغاز کرده بودند. یکی از این مردان مرد شهید مدافع سلامت دکتر حاج محمد حسین خلیلی بود، سرهنگ بازنشسته پزشک که قرار گرفتن در صف اول جهاد سلامت و درمان بیماران در مناطق محروم را اولویت قرار داده بود. فاطمه فجری سوپروایزر مرکز درمانی دارالشفا.
سوپروایزر درمانگاه هستم. البته زمانی که آقای دکتر خلیلی بودن هم تو بخش جراحی کار میکردم، هم با آقای دکتر همکاری داشتم، توی مسائل درمان درمانگاه بهشون کمک میکردم.
سری سرم آمپول بزن تا تمام شد جا بیاتو بهت بگم. ببن بخواب روشتاق بقل سرمشو بستن از تامپولشم بزن تو خود رو بگم.
سومی شهید مدافع سلامت شهر ری که بازنشستگی هم مانع تعهداتش به هم‌میهنانش نشد. قبل از بازنشستگی ریاست درمانگاه تخصصی بیمارستان گلستان ارتش جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشت و سالها عمر خود را وقف خدمت به دلاور مردان این آب و خاک کرد. لیلا بیگلری مسئول بخش جراحی مرکز درمانی دارالشفا.
در واقع ما دکتر هر روز می دیدیم، چون تایم بیشتری اینجا هستیم، چون مال بخشیم و دکتر هم تو همین مجموعه حضور دارن، هر روز همدیگر رو می دیدیم. یه مشکلی برای پدرم پیش اومده بود، خیلی ناراحت شدم وقتی فهمیدم پدرم نیاز به شیمی درمانی داره. خیلی ناراحت شدم، دکتر من صدا کردن تو این اتاق، گفت اصلا ناراحت نشد. با یه بیمارستانی هماهنگ کردم، من پدرم رو بردم کاراشو کردم، خودشون هماهنگ کردم، حتی گفتن که اگه لازم باشه خودم هم باهات میام.
Thank you.
شهید دکتر محمد حسین خلیلی بیش از 15 سال مشغول خدمت رسانی به بیماران کم بضاعت منطقه محروم شهر ری بود و در سالهای 98 و 99 علارغم احراز جایگاه مدیریت بهداشت و درمان دارالشفای حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام همزمان به ارائه خدمت به بیماران نیز می پرداخت. دکتر مهداد رادمهر، همکار شهید.
خیلی انسان متحد، معتقد و مدیری بودند، خیلی صمیمی، خیلی دوست داشتنی، عرض کنم نسبت به خانواده خیلی متحد بودند، نسبت به خانواده، محیط کار و بیمارانشون. ایشون تبهای شدیدی میکرد، تبش پایین نمیمد، به هیچ عنوان دارو میخوردن، یه دو ساعتی پایین میمد، بعد دوباره تب بالا میرفت. خب اول فکر میکرد که ممکنه تب مالت باشه، چون ظاهرن پنیر محلی مثل این که خورده بود. بعد که خب آزمایش داد و بررسی دقیق‌تر شد، دیدن که نه، تب مالت نیست و خب هم مسئله کووید 19 بیشتر برش مطرح شد. گفتم چطوری؟ دیدم صداش خیلی ضعیفه. گفتم خب حسین چطور هستی؟ گفت خوبم، دارم بهتر میشم مهداد، خوب دارم، خوب میشم. که بعد یکی دو روز بعد متاسفانه خبر فوتشون رو شنیدم. من میدیدم بعضی از مریضا یا همراهاشون بدون ماسک میان، که خب این خودش میتونست عامل انتقال بیماری باشه.
ای تو طبیب تن بیمار شهر، خاطره روشن ایثار شهر، ای تو پرستار دیار بهار، بر تن داغ وطنم پاسدار. طعنه به مرگ و غم جان میزنی، قوت قلب همه میهنی.
ای تو طبیب جسم بیمار شهرم، افسانه بلند ایثار شهرم، ای سرو ناز خسته سرباز ایران، بر جان تب زده توی آواز باران. چه ایثار و پرستار وطن شده ای تو، حافظ پیکر بیمار وطن شده ای تو، تا که همچو سیاوش زدی با آتش و خون، شور و پروانه بیت میان عشق و جنون.
زندگی در دستان توست که معنا پیدا می کند. دستانی که مهر را جایگزین بیماری و درد می کند. دستانی که واسطه شفاست. امید رضایی، مسئول پژوهش و ترخیص مرکز درمانی دارالشفا.
آقای دکتر، در مورد بیمارایی که قرار عمل بشن اظهار نظر می کردن، چون مسئول فنی بخش جراحی بودن. چند وقتی هم که بنده خدا مریض شده بود و نمی تونستن تشریف بیارن، ما از طریق واتساپ و وایس و اینا باشون در ارتباط بودیم که کارو بتونیم راحت‌تر پیش ببریم.
اونجا سلام، من اومده بودم با خودم، یادم رفت نشون بدم، کاش که اون موقع یادم بود چی بود. عزیز منی و باشه، ای رسیدم حالم یاد تمام اومد، تا این تازه رسیدم بود، بعد یه عکس میگیرم میفرستم. اینو داشتم تو موبایلم، حالا اگه واضح نیست روشن‌تر بود، بلند شدم از جان بلند شدم، تمام اومد با این برات میگیرم عزیز، قربونت خواهد نیست.
بین مرگ و زندگی خاطر است که چشای بست یادت میاره، مثل گم کردن و پیدا شدن، نفسای خسته یادت میاره، روی تخت و گرم بیمارستان، پشت شیشه های بارونی و خیز، قطر قطر زندگی تو دوره کن، لحظه لحظه خاطراتو بنویس، بنویس آینه قدی عشق، روبروی تن بیمار منه، واسه موندن یه فرشته نجات، مثل پروانه پرستار.